أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك به منك و فضلک. حدیث هفتم که از داوود رقی از امام صادق علیه السلام نقل کردیم که پرسید که این تفسیر کان عرشو علال ما چیست؟ حضرت فرمود دیگران چی میگن؟ گفت دیگران میگن بر آب، آبم همین آبیست که ما میشناسیم و خدا هم بر آن قرار گرفته. امام فرمود که کذبو، اینا درست نگفتن، سخنشون کاذبه. کسی که چنین تصوری داشته باشه، اولا خدا رو محمول قرار داده و ثانیا صفت مخلوق رو که نقل و انتقال هست به خدای متعال نسبت داده است، ثالثا لازمش اینه که خدای متعال ضعیف‌تر باشه از اون کسی که خدا رو حمل میکنه. پرسیدم که جوئل تو فداک بیین لی، خب شما توضیح بده که معناش چیه. حضرت فرمود که اون که فرمود عرش خدا بر آب هست، یعنی حمل دینه و علمه الماء، یعنی علم و دینش رو، خدای متعال علم و دینش رو بر آب قرار داده. مقصود از عرش یعنی علم خدا بر آب قرار داده قبل از اینکه زمین و آسمان و موجودات دیگر باشن. و آنگاه فرمود که خدای متعال وقتی میخواست خلق رو بیافریند، همه رو به وجود یا تفصیلی عقلی یا با وجود اجمالی در این تفصیل خدای متعال خلق رو آورد، و فقال لهم من رب بکن. همین که در برخی از روایات و همچنین در آیه داره که در عالم زر هست، فرمود که خدایتون کیست؟ اولین کسی که به سخن آمد رسول خدا و امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام هستن. فقالوا انت ربنا، فرمود اینا همگی گفتن که تو خدای ما هستی. اینو یه توضیح خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که این اولیتی که در اینجا گفته می شود اولیت زمانی نیست، به خاطر اینکه این سخن مربوط به مرتبه است که هنوز آسمان نیست، زمین نیست، جن و انس نیست، شمس و قمر نیست. این زمانهایی که ما در جهان طبیعت می شناسیم ناشی از این زمین و آسمان و شمس و قمری است که در زمین وجود داره. و اگر بنابر تشکیک گفته بشود که هر عالمی برای خودش زمینی دارد، آسمانی دارد، خورشید و ماهی دارد، و در نتیجه مخصوص زمین اونجاست، باز این حدیث شریف مربوط قبل از آفرینش زمین و زمان اونجاست، یا قبل از آفرینش زمین و آسمان و خورشید و ماه اونجاست. یعنی اگه در جهان طبیعت، هنوز که جهان طبیعت خلق نشده، اگر این اتفاق مربوط به عالم مثاله، هنوز که عالم مثال خلق نشده، و اگر مربوط به عقله، هنوز که عقل خلق نشده است. بنابراین به نظر میرسه که کثرت، کثرت عینی نیست، باید کثرت علمی باشه. اگرچه در برخی روایات هم به گونه ای تعبیر شده است که به کثرت عینی، حالا کثرت عینی عقلی یا کثرت عینی روحی یا مثالی و مانندون هم قابل تعبیر هست، ولی بالاخره با توجه به اینکه اون چرا که اینجا اتفاق افتاده که خدای متعال علمش رو بر ما، بر آب قرار داده، این قبل از زمین آسمانه. پس حضور انسان‌ها بلکه مخلوقات نه در زمین است نه در آسمان است، در هیچ کدام، نه در زمین طبیعت است نه در زمین عوالم دیگر، نه در آسمان طبیعت است نه در آسمان عوالم دیگر. بنابراین فقط همین روایت رو نگاه کنیم، به راحتی میتونیم فهمید که این قبل از کثرت عینی است، کثرت علمی منظور هست. این یک نکته که قبلیت، قبلیت زمانی نیست. نکته دوم این است که این نباید مربوط به مرتبه عین ثابت موجودات هم باشد. بنابر نظر رائج که گفته می شود که در کثرت، در مرتبه عین ثابت موجودات کثرت تمایزی ندارند و از همدیگر متمایز نیستند، بنابر نظر رائج. خب اگر این گونه باشد، طبعا در اونجا اعیان موجودات، یعنی وجودهای علمی موجودات، از همدیگر متمایز نیستند. چون متمایز نیستند، بنابراین نمیشه که مقدم باشد یکی دیگر مؤخر باشه. پس باید از مرتبه وجود علمی فروتر باشد، اما در این حال باید در مرتبه در عالمی باشد که زمین آسمان در اونجا نیست، نه زمین آسمان طبیعی که روشنه، نه زمین آسمان مربوط به عالم خودش هم نباید وجود داشته باشه. بر این اساس نباید که این بر اساس اینکه آسمان زمین نیست، این نباید این حادثه یا این رخ داد در عالم عقل باشه. با توجه به اینکه بنابر نظر رایج هم در مرتبه وجودهای علمی یا اعیان ثابت اونجا هم که تمایز وجود نداره، پس اونجا هم نباید باشه. وقت از همینجا اگر درست باشه، یعنی این نظر رایج اگر درست باشه، یعنی باید قبل از عالم عقول و بعد از عالم اعیان ثابت باید عالم دیگری وجود داشته باشه. مانعی هم نداره که وجود داشته باشه، مخصوصا بنابر اون تعبیری خدمتتون عرض کردم که عوالم طولی نامتناهی است، همچنان که عوالم ارضی در غیر از جهان طبیعت اونم میشه که نامتناهی باشد، اما در جهان طبیعت نمیتوان تصور کرد که نامتناهی باشه عوالم ارضی. اصلا عوالم ارضی ممکنه وجود نداشته باشه، اگر وجود داشته باشه مقصود اینه که این عالمی که ما هستیم عالم چهار بعدی است، یا عالم دیگر سه بعدی، دو بعدی، یک بعدی، عالم پنج بعدی، شش بعدی، ولی این دیگه اونقدر نمیشه تصور کرد که نامتناهی باشه. اما بنابر گمان بنده در عالم اعیان ثابت اونجا تمایز وجود دارد. اولا تمایز وجود دارد، یعنی وجود علمی هر موجودی غیر از وجود علمی دیگری است، به گونه ای که در همون وجود علمی چون اشد درجات وجود هست می توانند مخاطب قرار بگیرند، چنان که اونها هم می توانند سائل باشند. وقتی که وجودهای علمی و اعیان ثابت تقاضای وجود میکنن بر حسب استعدادشون، بر حسب قابلیت‌های وجودشون، هر کس برای خودش تقاضای وجود میکنه، اینجوری نیست که همه با هم دیگه، یا اینکه یک تقاضا باشه مربوط به کل باشد. شاهدش هم اینه که این وقتی که تقاضا استعدادی که بود یا دعای استعدادی بود، قبلا گفتیم که اجابتش قطعی است. اگر تقاضای جمعی به وجود واحد انجام بشود، همچنان که به وجود واحد هم رتبه و در مرتبه واحد دعا انجام میشه، اجابتش هم باید همین گونه باشد. بر این اساس که عالم طبیعت و عوالم طولی قابل تصور نخواهد بود. بر همین اساس هست که اون عالم رو میگیم که وجودهای علمی از همدیگه متمایزند. در اونجا زید زید، امرم امر، اکرم اکرم، اشرا، هر موجودی که در جهان طبیعت از همدیگر متمایزند در اونجا متمایز هستند. یعنی یک نکته. نکته دیگر اینه که با توجه به تمایز این وجودها، ما اگه تمایزی نپذیریم این نکته رو نمیتونیم بگیم. با توجه به تمایزی که میان وجودهای علمی هست، هر یک از این موجودات هم چون متمایز است، یا با توجه به این ثابتشون، یا برای اینکه برای ما روشن‌تر باشه و قابل فهم‌تر باشه، همون گونه که در جهان طبیعت متفاوتند از حیث شدت، ضعف، کمال، نقص و مانند اینها، در اونجا هم همین گونه است. در اینه که متصف به وجود و وجود میشوند، اما با همدیگه تفاوت دارند، مانند خود اسماء خدای متعال. اسماء خدای متعال که دیگه مربوط مرتبه صفات خداست، یعنی حتی از مرتبه اعیان ثابت هم بالاتر هست، اما با همدیگه تمایز دارند. یکی اسم اعظم است، یکی اسم عظیم است، یکی اکبر است، یکی کبیر است. همچنان که در عالم اسما یا در عالم صفات خدای متعال برخی بر برخی دیگر حاکمند و برخی اعظم از دیگری هستند، اعیان ثابت هم همین گونه هستند. همچنان که در عالم اسما و صفات تمایز هست، در اینجا هم تمایز وجود دارد. وقت بر این اساس چون تمایز وجود داره و تقدم و تأخر وجود داره، اعظمیت و غیر اعظمیت، شرافت و عدمش، حالا عدم شرافت نمیشه گفت، اتمیت در شرافت و تمامیت در شرافت چون در اونجا قابل تصور هست، وقتی این جمله به راحتی میتوان سخن گفت که اول من نطق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا اولین کسی است که پاسخ خدای متعال رو داده است. امیرالمؤمنین بعد از او، ائمه علیهم السلام بعد از اونها، اینها جواب دادن که انت ربنا. بنابراین این اول بودنشون، اول بودن رتبیست و تقدمشون تقدم رتبیست. خب وقتی که این گونه که شد، فحملهم العلم و الدین، با توجه به این علم و دین رو در اختیار اونها قرار داد. یکی اینه که یعنی علم رو اونها فهمیدن، دین رو فهمیدن. مقصود از علم همین علم خدای متعال به همه عوالم هستی باشد. مقصود از دین اون علم خدا به همه هستی. مقصود از دین اراده خدا به همه عالم هستی. اونجا علم به تفصیل عالم، اینم اراده به تفصیل عالم. خب وقتی که این گونه که شد، اون تعبیری که آخر میخونیم و هم المسئولون، این یکی از معانی مسئول بودن همین ناشی از این تحمل علم و دین هست. تحمل علم خودش مسئولیت میآورد، به خاطر اینکه اطلاعاتی پیدا کرده است، آگاهی و دانشی رو نسبت به مجموعه عالم هستی پیدا کرده است که تحملش کار آسانی نیست. نه فقط حالا مثلا سختی ها، گرفتاری ها، مصیبت ها که خودش این یک عالمی است، بلکه محرومیت ها، محرومیت از عنایات خدای متعال، حالا یا در زمان قلیل یا در زمان طویل یا ممکنه که ابدی باشد. اون کسانی که این اون اعیان ثابته که در مرتبه وجود خدای متعال متصف به وجوب، کمال، شرافت و مانندون هستند، در مراتب فرودین، این وقت اولا در مراتب فرودین متصف به خست میشن، به زلالت میشن، به دناعت میشن و مانند اینها، این خودش قابل تحمل نیست. اینا همون عین ثابتن، همون وجه خدایی که خست پیدا میکنن. علاوه بر این تمامش به نحو تفسیری در علمی که حمل شده است، یعنی در فهم پیامبر و اولیاء و خدای متعال که در اولین مرتبه توحید قرار دادن قرار گرفته است. خب این ضمن این که حالا مثلا برخی میگن که مثل این که آدم بداند که دوستش، رفیقش قطعا و یقینا به زلالت میفته، چه تو قصه میخوره، نگران هست، این خیلی بیشتر از این هاست، به خاطر اینکه این موجوداتی که در عوالم هستی تنزل پیدا میکنن و وجود دارن، به نفع تفصیل وجودی پیدا میکنن. قبلا خدمتتون عرض کردم که اینا فرزندان پیامبر و فرزندان امیرالمومنین و آن دو بزرگوار پدران این امت، بلکه همه انسان ها هستن، بلکه اینها مراتب وجود اونها هستن، بلکه اینها اندام های اونها در مراتب فروتر هستن. حالا وقتی اینجوری باشد، در واقع به تعبیر عرفی اگر بخوایم بگیم و به صورت تمثیل، پیامبر یا امیرالمومنین علیه السلام وقتی به خودشون نگاه میکنن، اینن مرتبی از ورود مراتبشون متصف به ذلت شدن، متصف به زلالت شدن، متصف به دناعت شدن و مانند اینها. این کاریست به هیچ وجه قابل تحمل نیست و حقیقتا سختی های بسیار زیادی دارد. خب حالا ادامه‌ش رو خدمتتون، مسئولیت رو خدمتتون خواهم گفت. فهملهم العلم، این از علم بخش اراده هم همین گونه است. دین خدای متعال عبارت است از مرادهای خدای متعال یا اراده های خدای متعال، اون چیزهایی که خدای متعال اراده کرده است. اگر اراده تکوینی باشد میشود دین تکوینی، اگر اراده تشریعی باشد میشود دین تشریعی. حالا کسی که چه به اراده تکوینی چه به اراده تشریعی مشاهده کند و ببیند که همون نکاتی خدمتتون عرض کردم، برخی از مراتب و از دلال خدای متعال گرفتار این امور میشوند، برخی از مراتب وجود شریف خودشون گرفتار این امور میشوند، قطعا و یقینا سخت خواهد بود. ثم قال للملائکه، اینجاست که این نشون دهنده اینه که یا ملائک تحقق پیدا کردن همراه با این. اگر ملائک قبل از اینا تحقق پیدا کرده باشن، قبل از این عالمی که میگه من رب بکم که همون نظر رائج هست، یعنی در عالم مثال بوده است، اگر همراه با اونها وجود پیدا کرده باشن، وجود تفصیلی پیدا کرده باشن، خب میتونه در هر مرتبه باشه، همون جایی که اینها ظهور پیدا کردن و نفرهم بین یده، همه رو به صورت استلزامی تمام موجودات از جمله ملائک هم اونجا ظهور پیدا کرده باشن. و البته این امکانش هم هست که بدون اینکه توی این روایت اشاره کرده باشه، این نثر موجودات، گسترش و پخش و پراکنده شدن موجودات در مرتبه قبل از عقول باشه، بعدش ملائک ظهور پیدا کردن و خدای متعال ملائک چه این چیزی رو فرموده. هر سه احتمالش رو میتوان داد. به ملائک فرمود ها اولائک حملت دینی، اینها حاملان دین من هستند، حاملان اراده ها و مراد های من هستند، چه تکوینی چه تشریعی، حاملان علم من هستند چه اجمالی چه تفصیلی، و امنای فی خلقی، اینا امین های من در خلق هستند. این مقصود از امین بودن هم یه معنی همین عرفی است، امانتداری عرفی است، یعنی انسان های صالحی هستند که اگر کسی به اونها چیزی بسپارد، اونها تحویل میدن، بهشون اعتماد کند، اونها اعتمادشون از بین نمیبرن. یک معنای عرفی است. اما هنوز خلقی وجود ندارد. این سخنان کی مطرح شده؟ قبل از اینکه ارضی، سمایی، جنی، انسی، شمسی، قمری پدید آمده باشه. وقتی هم گفتیم که بنابر اون نظر دقیق که ارض و سما داره مراتب تشکیکی است، قبل از اینکه هر گونه ارض و سمایی یا جن و انسی یا قبل از اینکه شمس و قمری پدید آمده باشد، بلکه یک نکته مهمتر اینه که حتی قبل از اینکه انس، حتی وجودهای فراتر از طبیعتشون در سیر نزول تحقق پیدا کرده باشه، اونجا این اتفاقات افتاده. بنابراین اومنای در خلق مقصود خلق موجودات زمینی نیست. اولا همه موجودات هستند، هم زمینی هم آسمانی، هم آسمان اول، دوم، سوم و همینطور تا آخر. ثانیا مقصود از امانت داریم اینه که عدالت را، اعتدال را در میان همه موجودات رعایت میکنن، به گونه‌ای که به هر کدام به اندازه سهمشون، استعدادشون، قابلیتشون، تقاضا و دعایشون وجود را میبخشن، کمالات وجود رو میبخشن. وقتی معناش این نیست که اونا چیزی رو به مثلا پیامبر یا امیرالمومنین واگذار میکنن، همین امانت عرفی، و بعد اون حضرت این امانت رو به اونها تحویل بدهد. چنین چیزی دیگه در اونجا معنا نخواهد داشت، چون موجودات و مخلوقات در اون مراتب از خودشون چیزی ندارن که نزد پیامبر یا امیرالمومنین به امانت بگذارن. چون چنین چیزی امکان پذیر نیست، بنابراین امانت به این معنی است که اونا چیزی تحویل میدهن، اونا چیز نزد پیامبر امانت بگذارن، پیامبر درست حسابی تحویل بدهد، بلکه به این معنی است که هر کدام رو به اندازه قدر و قابلیت و استعدادشون سهمی از وجود و کمالات وجود عطا میکنه. اخ معناش از این امانت داری یعنی عادل بودن هست، اعتدال وجودی است. و هم المسئولون، و اینها هستن که مسئول هستن. یک مسئول، یک معنای مسئول عبارت است از این که یعنی سختی ها متوجه اینهاست، نه سوال های سخت، اون رو کار نداریم، سختی ها متوجه اونهاست. همین توضیح که خدمتتون عرض کردم که میبینن که مراتبی از مراتب وجودشون یا برخی از درجات ظاهرشون، باطنشون، اندامهاشون یا وجوه خدا، زلال خدا، دچار سختی ها و گرفتاری ها، دناعت ها، خصاصت ها، پستی های این عوالم فروتر می شوند و این کار راحتی نیست. یک معنای مسئولون هست. یک معنای دیگر عبارت از این که با توجه به این عبارت که فرمود که اینها حمله دین من هستند، بعد فرمود که فحملهم العلم و دین، ثم قال للملائکه هؤلاء حملت علمی و دینی و علمی و امنایی، با توجه اینکه اینا حاملان دین هستند، دین در اختیار اونهاست، حقیقت دین، ظاهر دین، باطن دین دست اونهاست، هر کس سهمی از دین رو میطلبد باید از اونها تقاضا کنه، از اونها سوال کنه، دست گدایی به سوی اونها دراز کنه. هم میتونیم بگیم سوال کنه به این معنا که نمیدونه بپرسه، که اینم نوعی همون سوال حقیقی است. یک معنای دیگرش هم اینه که اگر کسی از علم سهمی میطلبد مخزنش اونجاست، اگر از دین میطلبد مخزنش اونجاست، اگر از امانتهای الهی طلب میکند مخزنش اونجاست. کل امانت الهی در اختیار پیامبر و اهل بیت پیامبر است، چنان که کل علم و کل اراده های خدای متعال در اختیار اونهاست و در دست اونهاست. اونا همون گونه که خزان علم هستن، حاملان دین هستن، حافظان دین هستن و حاملان امانت. وقتی این گونه شد، هر که امانت میطلبد باید اونجا برود، هر که علم میخواهد اونجا برود، هر که دین میخواهد، هر که هرچی میخواهد باید از اونها تقاضا کنه، سوال کنه. یک معنی مسئول بودن همین است، تقاضا کردن از کمالات وجود، مخصوصا علم و اراده و امانت. این سه را هر کس تقاضایی دارد باید از پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام تقاضا کند و مسئول اینها هستند. این یک معنا. معنای دیگر اینه که با توجه به یک پیشفرضی، اون پیشفرض اینه که در زیل برخی از آیات مانند این که لتسألن یومئذن عن النعیم، یه جایی یومئذن در قیامت از نعمت خدای متعال سوال می شود. وقت شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید که این مقصود از این نعیم که چی میپرسن؟ گفت شما چی فکر میکنین؟ گفت یعنی آب خنک، نون گرم و این امکاناتی که خدای متعال در دنیا به ما میده، اینا رو سوال میکنه. میگه مثلا آبها رو چجوری مصرف کردی؟ نونها رو چجوری مصرف کردی؟ گوشت چجوری مصرف کردی؟ از این سوالات. حضرت فرمود که خدای متعال بزرگتر از اکرم است از این که بندگانش رو بر سر سفرش دعوت کند و بعد از اینکه اینها غذا خوردن، شکمشون سیر کردن، سفرشون البته طول کشیده، 60-70 سال، 80 سال طول کشیده سر این سفره نشستن و استفاده کردن، بعد خدای متعال ازشون یکی یکی بپرس از مهموناش که خب چی خوردی؟ این رستوران که نیست، رستوران کسی میره و دعوت نیست، مهمان نیست. وقتی مهمان نبود میتونه که بیاد بپرسی چی خوردی، میگه ماس خوردی، مینویسه. مثلا دو خوردی، مینویسه. برنج خوردی، مینویسه. اینا رو همه رو بد لیست شما میدیم، اینقدر بپرداز. خدای متعال اجل است از آن و اکرم است از آن که کسانی را دعوت کند و مهمان کند، آنگاه لیست یا فاکتور غذا بهشون بده. چون این چیزی در مورد خدای متعال، این وقتی میگه اکرم اجل، یعنی ممکن نیست. پس اون سال چیست؟ پس چجوری لطس الون نه، اینم با تأکید، لام تأکید، نون تأکید، چجوری سال میکنه؟ چی سال میکنه؟ حضرت فرمود که مقصود از نعمتی که خدای متعال میپرسه نعمت ولایت است. درباره ما میپرسد که آیا وظائفش رو مردم نسبت ما انجام دادن یا نه، یعنی در اعظم نعمت ها و بزرگترین، شریفترین، تامترین، کاملترین نعمت ها میپرسه. حالا در اینجا هم خب پیداست که خدای متعال علم را در اختیار پیامبر و اهل بیت پیامبر علیهم السلام، ارادهش را در اختیار این سه قرار داده است، امانتش را در اختیار این سه قرار داده. بیشتر از اینم که نعمتی بزرگتر از این نیست. بنابراین وقتی که اگر بخواد خدای متعال بپرسه، از چی میپرسه؟ از بزرگترین نعمتها، بزرگترین کمالات. بزرگترین کمالات در اختیار این خاندانه، بزرگترین سوالها هم از این خاندان خواهد بود. پس با توجه این که مسئولیت متوجه بزرگترین نعمت هاست و بزرگترین نعمت ها در اختیار خاندان پیامبر علیهم السلام، سوالات هم به اونها تعلق میگیره و اونها مسئول هستن و از اونها سوال میشود. اینم یک تعبیر از سوال کردن. یه تعبیر دیگری عرفانی است که در یه جای دیگری در برخی از این مقالات هم نوشته شده، مبنی بر این که در اون مقالاتی که درباره توبیخ پیامبر و اطاع به پیامبر و خاندان پیامبر و انسان کامل شده، اونجا گفته شد که تمام خلق از مراتب وجودی پیامبر و خاندان پیامبر هست. بنابراین اگر کسی خطا کند این تنبیه می شود، این توبیخ می شود. ولی توبیخ حقیقی مالی کیه؟ مالون کسی که این ذیل اندامش هست، این جزئی از اندامش هست. مثل این که مثلا اگر کسی در فصل تابستون، در فصل گرم پاش تو کفش عرق کرده بومیده، این پاش بومیده، کیه توبیخ میکنن؟ پا رو که توبیخ نمیکنن، جراب رو که توبیخ نمیکنن، بلکه این آدم رو توبیخ میکنن. وقتی توبیخ هم که میشه به بدنش که متوجه نمیشه، که توجه به نفسه، یعنی نفسش رو توبیخ میکنن که چرا پاد بومیده. البته چنان که اگر مثلا کسی رو کتک میزنن، درسته که این ضربه رو به بدنش وارد میکنن، ولی به خاطر اینکه این ضربه که بر بدن وارد میشود اثرش به نفس منتقل میشود. و الا اگه این یک دقیقه قبل از این که تنبیهش کنن بمیره، دیگه کارش ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه این بدن رو هرچی تنبیه کنن اثری بر نفسش نداره. بنابراین با توجه این که مجموعه عالم هستی ذیل وجود خاندان پیامبر و اندام و از مراتب وجود خاندان پیامبر و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، از اینها که سوال میکنن در واقع از پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام سوال میکنن. اینم یک معنای سوال کردن. یک نکته دیگر و یک معنای دیگر اینه که با توجه به این که سائل و سوال کننده خدای متعال هست، خدای متعال که سوال میکنه، همچنان که در وجود دادن چطور گفته می شود که بین فعل و فاعل سنخیت وجود دارد، بین علت و معلول سنخیت وجود داره، بین سائل و مسئول هم سنخیت وجود داره، بین معطی و معطاله هم سنخیت وجود دارد، بین همه موجوداتی که به همدیگر به نوعی نسبت علی داشته باشن یا رابطه تقدم و تأخر وجودی داشته باشن سنخیت وجود خواهد داشت. همچنان که فیض وجود خدای متعال به اسفل سافلین نمی رسد مگر از مجاری خاص خودش، مگر اینکه از وجود مبارک پیامبر بگذره، از وجود مبارک امیرالمؤمنین و خاندان پیامبر علیه السلام بگذره تا به این ته خط برسه. سوال کردن هم همین گونه است. سوال کردن هم اگر بخواد سوال به مخلوقات فرودین برسد، باید از اون مسیر عبور کند. یعنی اول باید پیامبر سوال بشود، از طریق پیامبر مرتبه بعدی، از طریق مرتبه بعدی و همینطور تا انتهای عالم هستی سوال تحقق پیدا کنه. اینم به خاطر سنخیت میان وجود سائل و مسئول و نهان. همین یک نکته دیگر هم داره، یک جهت دیگری هم داره، و اون اینه که حالا جدا از این که فیض وجودی وقتی اینجا بیاد یه مسیری رو باید طی کنه، از سرچشمه تا به مزرعه برسه باید از رودخونه عبور کنه، غیر از این اصلا خدای متعال از همه کس نمیپرسه، که از کسانی پرسن که در حد و اندازه مسئول بودن و پرسشگری باشد. مثل اینکه مثلا اگر رئیس جمهور بخواد که از کسی بپرسه که چرا چنین کردی چنان نکردی، خب پیداست که او از وزراش میپرسه، از معاونانش میپرسه، اما دیگه با استانداری کار نداره، با فرماندار کار نداره، تا چه رسد به بخشدار و مثلا دهیار و اون کسانی که در ادنا درجه مسئولیت هستن. هر کسی از دیگری میپرسد که همتای اوست یا نزدیک اوست و قابلیت پرسشگری رو داره. این هم یک تعبیر در مورد پرسشگری که فرمود که با همول مسئولون. ثم قال لبنی آدم، تا اینجا مخاطب پیامبره، خاندان پیامبر هست، خدای متعال چیزی رو سوال کرده و پرسیده من رب بکن، هیچ کس جواب نداره، هیچ کس جواب نداده. یه معنیش اینه که اصلا من وجود جواب نمیدن، یا اینکه چون به تبع میخواین جواب بدن باید اول بالاصاله جواب بده تبع. یه معنی دیگه شونه که هنوز نیستن. حالا اگر از نظر خدای متعال هستن، از نظر خدای متعال در همه مراتب هستن، اما در مرتبه رو که بتونن پاسخ بدن، بتونن که حرفی بزنن، بتونن مواجه بشن با خدای متعال، ممکنه که اصلا نباشن. بعد از این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که سخن گفته، از خود سخن گفتن پیامبر سبب پیدایش خلق یا پیدایش عیان آشکار خلق یا مثلا وجود و پیدایشی که توانایی پرسش جواب دادن و پاسخ دادن به پرسش ها داشته باشه. وقتی که این گونه که شد، خدای متعال به بنی آدم میگه اقر رول الله به روبیه، همون اقراری رو که خاندان پیامبر علیه السلام و خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتن انت ربنا، فرمود که شما هم بگید. این دو نکته کاملا متفاوت هست. یکی اینه که خدای متعال پرسیده که من رب بکن، پرسش کرده، یک گروه جواب دادن، بقیه جواب ندادن، یا جواب ندادن به این معناست که وجود ندارن گفتیم، یا به این معناست که تا اون اصل و کسی که بالاصل مسئول پاسخ نده دیگران نمیتونن پاسخ بدن. اینم یکی. ولی از این که میفرماید که اقر رو به روبیه، اقر رو لله به روبیه، این نشون دهنده اینه که اگر خدای متعال علاوه بر اون پرسش امر بهشون نکنه پاسخ نمیدن، یا نمیتونن پاسخ بدن یا پاسخ نمیدن. از همینجا نشون دهنده اینه که اینها اگه در جهان طبیعت بیاین تا امر و نهی بهشون متوجه نشود، اینها در صراط مستقیم نیستن. این شریعت هم برای همین هاست. وقتی که سوال کرد، اون کسانی که توانایی بروز استعدادهای خودشون رو دارن یا توانایی اقرار به روبیه، اقرار به روبیه لوازم داره، همون چون گفته شد که ایمان عبارت است از اعتقاد به خدا و لوازم آن یا التزام عملی به آن، حالا ولو فل جمله باشه در این جهان طبیعت، چون برای این بنی آدم داریم صحبت میکنیم، این ممکنه که فل جمله باشه. چطور؟ اگه کسی اقرار که میکنه لوازمش هم داره، یکی اقرار میکنه لوازمش هم همراشه، یکی دیگه اقرار نمیکنه بهش می اقرار کن، یعنی اولین مرتبه شریعت ظاهر شده است. به گونه ای که اگر این شریعت نبود در اون مرتبه، اینها هیچ وقت اقرار نمی کردن. حالا شریعت میگیم نه به این معنای امر و نهی و تکلیف و مانند اونها، به خاطر اینکه همینقدر که بهشون فرموده که اقرار کنید اقرار کردن، همین که فرمود بهشون که وقتی من بهتون گفتم من رب بکنم خود شما بگین یه چیزی، اظهار کردن، تخلف نکردن. حکایت داره که امر و نهی وجود داره ولی با اینجا فرق داره، شریعت وجود داره با اینجا تفاوت داره. خب بله دیگه، هر عالمی با توجه به تمامیت وجودش احکام و ویژگی ها و خصوصیات همراه با خودش رو داره. در اونجا اگر امر و نهی باشه یه معنا داره، در اینجا یک معنای دیگر. به هر حال نکته مهم اینه که فرمود که اقر رو لله به روبیه، اقرار کنید. تا قبل از این امر اقرار نکردن، ولی پیامبر و خاندان پیامبر با همون سوال اقرار کردن. این یک. دوم این که باز اینا نشون دهنده اینه که این خلق وقتی تنزل پیدا کنن کامل نیستن، ناقص هستن، همونجا باید امرشون کنن، همینجا باید امرشون کنن. در حالی که اگر وقتی خدای متعال بپرسد که من رب بکنم، باید بلافاصله جواب بدن، البته که توانایی داشته باشن، یا اگر کمال علمی حداقل براشون وجود داشته باشه، انقیاد عملی براشون وجود داشته باشه میوید پاسخ بگن. این پاسخ ندادن میتونه معانی متعددی داشته باشه که چرا اینا پاسخ ندادن. به این خاطر که خب هر جوری که اونجا اصلا اینجا هم اتفاق میفته، اونجا به این راحتی جواب نمیدن، اینجا هم به این راحتی سربراه نیستن، اونجا به راحتی اطاعت نمیکنن، اینجا هم به راحتی اطاعت نمیکنن، اونجا باید تحکیم تکلیفشون کنه، وظیفشون قرار بده، اینجا هم همینطور. برخلاف انبیا و اولیا، مخصوصا خاندان پیامبر و مخصوصا و بالاخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در این جهان طبیعت اومده، با اینکه در جامعه اون روز قبل از بعثت خب حالا دین وجود نداشته، عبادت وجود نداشته، او پیوسته عبادت میکنه، عبادت هایی که در زمان بعثت هم همونجوری عبادت میکنه، اون اوقاتی رو که مثلا در غار حرا میره، ولی حالا هر مدتی گاهی میره چند روز اونجا میمونه، این چند روز اینجوری نیست که بره مثلا بیابونا رو تماشا کنه، شهر رو تماشا کنه، اونجا مشغول عبادت، مشغول راز و نیاز با خدای متعال، با اینکه هنوز امر نیامده است، تکلیف و تشریع و مانند اون نیامده است، با اینکه وقتی که به نبوت که رسیده هنوز امر اکید برای شب زنده‌داری نیامده است، ولی شب زنده‌داری میکنه، بیتوتی میکنه، شبها رو دو سوم نیمی و حداقل یک سوم شب مشغول عبادته. در عالمی رو که از او سوال کردم من ربکم، بدون امر پاسخ داده، در جهان طبیعت هم که میاد بدون امر پاسخ میده، اما بقیه خلق در جهان طبیعت تا امرشون نکنن انجام نمیدن. حالا یا امر واجب باشد یا امر استحبابی باشد، اینا انجام نمیدن، اما چنان که در اونجا هم همینطور، یعنی اینجاشون نشان اونجاست، اونجا هم نشان اینجا، از اینجا رو نگاه کنیم میتونیم بفهمیم که در اونجا چگونه بودن، وقتی اونجا رو نگاه کنیم میتونیم بفهمیم که اینجا چگونه بودن. اینا دقیقا مرتبه فروتر از عین ثابته، من همین مرتبه در مرتبه عین ثابت هم به صورت دقیقتر، رقیقتر، لطیفتر وجود داره. اونجا دیگه البته چون وجود علمی است، امر نیست، نهی نیست، سوال کردن و مانند اینا نیست، ولی بنابر فرض ما اگه سوالی باشه دوباره همین مسئله پیش میاد. اگه در مرتبه این ثابت هم سوالی بشود و امکان داشته باشد که سوال بشود، باز پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام پاسخ خواهند داد و بقیه میستن تا ببینن پاسخ دادن واجب یا نه. اگر خدای متعال بهشون گفت خود دارین میخواین جواب بدین یا جواب نمیدین، هیچ کس جواب نمیده، و اگر بهشون گفت که مستحب به تعدادی مانند سایر انبیا سایر اولیا جواب میدن، بقیه جواب نمیدن، وقتی بهشون میگه اقر رو، باید جواب بدید، باید اقرار کنید، اینجاست که همه جواب میدن. البته وقتی جواب میدن چون وجود اونجا مبرای از این محدودیت های اینجاست، پاسخ همه اینه که بله الله ربنا، همه جواب میدن که یا بلا میگن یا الله ربنا میگن. اما یه نکته دقیق‌تر اینه که این اگرچه اینجا مبرا نیستن، اونجا مبرا هستن، ولی همونی که در اونجاست اینجا هم هست، بنابراین با امر، با اکراه، با دستور و با تکلیف اونجا هم انجام میدن، اینجا هم انجام میدن، اگرچه با ظاهر شریعت خوانا نیست، اینجا هم همون کاری رو انجام میدن که خدای متعال خواسته، اونجا هم همون کاری رو خواستن که خدای متعال خواسته، منتها اینجا اون چرا که اونجا انجام دادن موافق با اراده تکوینی خدای متعال، اینجا رو موافق با اراده تکوینی خدای متعال انجام میدن. البته اراده تشریع خدای متعال قطعا و یقینا لازم نیست که موافق با اراده تکوینی باشد، هر جایی که موافق باشد اینا رو هم تابع دینن، تابع تکلیفن، تابع امر و نهی خدای متعال هستن، هر جایی که مخالفت داشته باشد با اراده تکوینی دیگه نمیشه که بین اراده تکوینی و اراده تشریع اراده تکوینی انتخاب کنن، که این کسانی که در این جهان طبیعت امر و نهی خدای متعال رو نادیده میگیرن، اینا امر و نهی تشریعی رو نادیده میگیرن و این امر و نهی تشریعی هم با امر و نهی تکوینی سازگاری نداره، و الا اگه سازگاری داشته باشه لازمیش اینه که اینا از اوامر تکوینی خدای متعال خارج بشون و اوامر و نواهی تکوینی خدای متعال رو نادیده بگیرن و اسیان کنن، اسیان با اوامر تکوینی خدای متعال که نشان ضعف خداست و امکان پذیر نیست. بنابراین این تفسیرها کالا در اینجا به اختیار است و چنین است و چنان هست، این مهم اینه که اون چرا خدای متعال از این انسان ها میخواد موافق اراده تکوینیش باشه در مورد اینها، موافق اراده تکوینیش نباشه، باشه قطعا متدین، نباشه هم که قطعا نامتدین خواهند بود. و اون وقت این مخالفت هایی که اینجا انجام میشه دقیقا اشاره به همون داره که در اونجا فرمود که اقر رول الله به روبیه، اول اقرار کنید تا نگفت انجام ندادن. حتی تعبیر خدمتتون عرض کردم که اگر در عالم زر هم کال تعبیر دینیش، یا در همون عالم کثرت تفصیلی یا تفصیل عین اجمال، در اونجا هم اگر امر نمی کرد، فقط سوالشون می کرد، بهشون من ربکم جواب نمی دادن. شاهدش اینه که اینجا وقتی بهشون میگه جواب نمیدن. اینجا اگه بهشون بگه که هر کس که میخواهد به سمت ما بیاید بیاید، این تعبیر در عرف میگن، میگن که هر کی دارد هوس کرب و بلا بسم الله. اینجوری نیست که همه را بیفتن برن، که تکلیفشون کنن باید برید و الا قیامتتون، دنیاتون، آخرتتون، هزار مشکل دارید. یه عده میرن، یه دیگه با زور باید ببرن. هدایت هم همین گونه است، اقتضای وجودیشون همین است، بیشتر نیست. یک امر اقر رو به روبیه. امر دیگر خدای متعال، ولها اولاء نفر بالولایت و طاعه، به این نفرات، یعنی به پیام، یعنی این کسانی که قبل از شما جواب دادن، پیامبر، اهل بیت پیامبر علیه السلام، به اینها هم اقرار کنید. چی اقرار کنیم؟ یک ولایت را، دو طاعت را. یعنی همچنان که برای من ربوبیت رو پذیرفتید، برای اونها ولایت رو بپذیرید. دوم این که اطاعت رو، اطاعت رو خدای متعال به خودش نسبت نمیده. خیلی نکات و لطائف و ظرائف داره این سخنان. یکیش اینه که حالا اون چیزی که به ذهنم میاد رو خدمتتون عرض کنم. یکیش اینه که اقرار به ربوبیت برای تمام مخلوقات، برای تمام افعال خدای متعال امر لازم است. یعنی هیچ موجودی از موجودات سمت و حق ربوبیت ندارد بدون استثناء. پیامبر هم عبدی از عباد خدای متعال است و خدا رب او. امیرالمومنین هم همینطور، اولیا دیگر خدای متعال همینطور، تا ادنا درجه خلق، تا برسد به انسان‌های معمول و متعارف و دنی و پست و مانند اونها، تمام اینها رب دارند. این قلوف مال اینجاست که اگر کسی ربوبیت را برای کسی اثبات کرد، برای غیر خدا اثبات کرد، یا ربوبیت خدای متعال را از کسی سلب کرد، اینو بهش میگن قلوف. و اتفاقا تنها مثلا قلوف هم همینه. اطاعت نیست، اطاعت یعنی توقل در اطاعت معنا نداره، توقل در ولایت معنا نداره، توقل در امانت، اعتدال و همچنین خلافت، امامت و این اصلا معنا نداره. که بگیم که مثلا ائمه معصومین علیهم السلام بر کل عالم احاطه دارن، این غلو نیست. اگر گفته بشود که مثلا همه خلق روزیشون از دست اهل بیت پیامبر میگیرن، این غلو نیست. قلوف آن است که ربوبیت خدا از خاندان پیامبر و پیامبر علیه السلام رو سلب کنن، بگن که اونها خودشون ربن و رب ندارن، بگن خودشون مولاین و عبد نیستند. اگر اینو گفتم میشه قلوف. اما اگر کسی ربوبیت خدای متعال رو به صورت عام و مطلق و شامل و واسع برای همه از جمله پیامبر و خاندان پیامبر بپذیرد، دیگه به بعد هر چی که بگوید، هر چی میگوید، مثلا یا در علم میگوید، یا در دین میگوید، یا در امانت میگوید، بیشتر از یک نیست که اونها هم صاحبان علمن، خزانه علمن، هم صاحبان اراده هستن، هم صاحبان امانتن. امانت و ولایت و خلافت و مانند دینها در وجود اونها متمحض است و به دیگران اگر امانت میرسد، یا علم و یا ولایت و یا خلافت و مانند اون میرسد، به تبع، به ترشح، به تجلی و مانند اون هست که میرسد. بنابراین اولا این نکته که اقرار به ربوبیت برای همه امر لازم هست. ثانیا برای پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام امر به ربوبیت نشده، بخاطر اینکه خودکار ربوبیت رو اقرار کردن. همچنین برای پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام امر به پذیرش ولایت احدی از عالمیان نشده است. یکی به این جهت است که تمام عالمیان فروتر از اونها هستند و فراتر از پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام کسی نیست تا بر اونها ولایت داشته باشد، تا پذیرش ولایت اونها بر این خاندان متحد لازم باشد. کسی بالاتر نیست تا بگیم یه نگاه همون بالاتر انجام بده. اون بالاتر فقط خدای متعال است که اونم خودکار پذیرفتن. بدانید امر به ولایت در مورد خاندان پیامبر نیست. اگر یه جایی هم مثلا الله و ولی الذین آمنو، این مجموعه خلق، مجموعه مؤمنین ولی خدا هستند، وقتی ولی خدا بودن محترمن، پس پیامبر و اولیا و اهل بیت پیامبر علیه السلام هم باید ولایت اونها رو بپذیرن. اینها چون ولایتشون تبعی است، این ولایت مؤمنان تبعی است، به تبع ولایت پیامبر است که ولایت خدای متعال هست، نه اینکه به طور مستقیم ولایت خدای متعال باشد. و همین خاطر که امر به ولایت در مورد خاندان پیامبر معنا نداره. همه خلق از ازل تا به ابد، از بالا تا پایین، تمام باید ولایت این خاندان رو بپذیرند و البته در اونجا هم پذیرفتند. منتها این پذیرفتنشون همینه که چون اگر اینها اهل بودن، همگی شایستگی داشتن، همون اول که فرموده بود که چه من رب بکن، بلافاصله همه میگفتن انت ربنا. اگر اینو میگفتن بسا دیگه زمینی برای ولایت نبود، چون کسی دیگه نیست که ولایت شو بپذیرن. حالا اگر زمینه بود همونجا میگفتن انت ربنا و ها اولائه هم اولیاء اونا و ما هم تسلیم هستیم در حضور اونها، بدون اینکه خدای متعال بفرموده و سلمو تسلیما، تسلیم بشید در درگاه پیامبر و خاندان پیامبر، اونو خودشون تسلیم میشدن. تسلیم نشدن در اونجا که منتظر بودن. ببین این بحثایی که ما در حوزه مثلا اصول فقه داریم که امر دلالت به وجوب دارد یا استحباب دارد، دلالت بر فور دارد یا تراخی دارد، دلالت بر تعیین دارد تاخیر دارد، استمرار دارد یا وحدت دارد و مانند این چیزا میگیم. این چیزا اینجا میگیم از پیش خودمون که در نبودیم، همونجا هم تو ذهنمون بوده. همونجا هم وقتی خدای متعال ازشون پرسید گفتن خب حالا آیا، حالا به تعبیر بنده، آیا جواب دادن به خدا لازم است یا لازم نیست؟ اگه لازم است واجب است یا واجب نیست؟ اگه واجب است واجب تعیینی است یا تأخیری است؟ اگه تعیینی است فوری است یا تراخی است؟ و همینطور بقیه موارد. بنابراین اونقدر صبر کردن و نگفتن و نگفتن، این نگفتن ولو در مرتبه باشه، نه اینکه 6 ماه صبر کردن 6 سال صبر کردن، ولو در مرتبه باشه اونقدر نگفتن که خدای متعال امرشون کرد به این که اول اقرار کنید بعد هم اقرار کنید به ولایت این خاندان. خب ولایت رو پذیرفتم، باز انگار منتظرن. خب وقتی ولیت کسی است، تسلیم بودن نزد او هم دیگه قطعی و یقینی باید باشه. وقتی مولا اوست، عبد باید اطاعت از مولاش کنه. ولی باز هم همینطور منتظر بودن که باز ببینن که آیا خدای متعال بعد از امر به ولایت امر دیگری هم دارد یا ندارد تا از دوباره چونه چرا بشود، ولو در استعدادشون و قابلیت وجودیشون. به همین خاطر که خدای متعال چون میدونه که اینا بدون امر اطاعت نمیکنن، بدون امر عبادت نمیکنن، سرش هم اینه که اینا حمله علم نیستن. اگر حمله علم بودن، نه نیازی به سوال کردن بود، اگه سوال بود نیاز به امر نبود، اگر امر رو احتیاج به صبر و تحمل و مانند اینها نبود، بلافاصله جواب میدن. چون حقیقت ولایت رو نمیشناسند، بنابراین باید بهشون بگن که این به نفع شماست، به مصلحت شماست، خوبه برای دنیا و آخرتتون ولایت رو بپذیرید. چون حقیقت طاعت را و امتنانی بودن طاعت را نمیدانند، چون نمیدانند منتظرن که بهشون امر کنن، و اگر امر میکردن، چون که در جهان طبیعت اگر این امری رو که خدای متعال ما کرده گفته نماز بخونید، بردار خدای متعال ما هم نماز نمیخونیم، امری رو کرده روزه بگیرید، خدای متعال برداره بگه دیگه من امر رو برداشتم، خودتون میدید در کار میخواید انجام میدید، کسی روزه نمیگیره. به خاطر اینکه ما حاملان علم نیستیم تا حقیقت روزه رو بدانیم، تا حقیقت نماز رو بدونیم، تا حقیقت افعال خیر و شایسته و صالح رو بدونیم. اگر حقیقتش رو بدونیم با همه وجودمون دنبالش خواهیم رفت. بنابراین بعد از امر به اقرار رویت، بعد از امر به ولایت، امر به طاعت هم کردن. اما در مورد پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام، نه امر به اقرار ربوبیت کردن، نه امر به ولایت کردن، نه امر به طاعت کردن. سرش اینه که امر به ربوبیت امکان پذیر نیست، چون جلوتر همین که سوال کرد جواب دادن. امر به ولایت امکان پذیر نیست، بخاطر اینکه ولی غیر از خدای متعال نیست تا اونها اقرار کنن. و سوم این که طاعتش هم طاعت خدای متعال و اطاعت کردن از خدای متعال. اطاعت از غیر خدای متعال که برای اونو معنا نداره، اطاعت از خدای متعال هم از لوازم ذاتی وجودشون هست، عین وجودشون هست. عبودیت از ذاتیات بیان و آشکار وجود انسان کامل است، اگرچه نسبت به دیگران هم از عوارض نیست، اونم از ذاتیاته، ولی از ذاتیات غیر بیان است، از ذاتیات غیر آشکار و غیر ظاهر هست. اینم یه نکته. حالا این نفر رو اینجا گفته، میبینم گاهی مثلا تو این پیامک های و پیام هایی رو که افراد برای هم دیگه میفرستن در نفی زبان عربی، میگن زبان عربا چنین کردن چنان کردن. یکیش اینه که اسم نفر رو که اونها شتر رو با میشمرن، میگن برای شتر میگن، به جای اینکه ما میگیم یک رأس دو رأس حیوانات رو، اونا نمیگن یک رأس، میگن یک نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر. نفر برای اونها یعنی واحد شمارش شتر. بعد در نفی این اینکه عربا با ما چنین و چنان کردن، میگن که عربها نفر رو که واحد شمار شطوره برای ما به کار بردن، ما هم میگیم جمعیت مثلا خونتون چند نفر، میگیم یه نفر، دو نفر، پنج نفر، نفر رو عربها به ما دادن چون واژه عربی است، در حالی که اینجوری نیست. یا مثلا میگن قضا رو، قضا عبارت است از نمیدونم چی رو گفته بودن که اون چرا که حیوانات میخورن، یا حالا گمونم اینجوری که ادرار شطور را گویند. بنابراین وقتی ما میگیم که غذا خوردیم، اینا عرب ها به ما تحمیل کردن و ما هم ندانسته گفتیم، یعنی پیوسته داریم خودمون توحید میکنیم. نه، حرفای نادرسته. این تغذیه غذا این ادعیه معصومین علیه السلام هست. نفر نفرمود که فرمود به این نفرات، به این نفر، به خود خاندان خدای متعال، به خود خاندان پیامبر نفر اطلاق کرده. بنابراین حالا اگه عرب ها نمیدونن نفر رو که مال انسان هاست، اونم انسان های کامل در مورد شتراشون به کار میرن، تقصیر ما چیه؟ این به این معنی است که ما نمیفهمیم چون عربی صحبت میکنیم هرچی رو اونا گفتن. یا تغذیه رو، تغذیه در روایات رو نگاه کنید، در ادعیه و اوراد رو نگاه کنید، در دعای کمیل رو نگاه کنید، قضا اومده، تغذیه اومده. خب اینا ربطی به عرب ها نداره که مثلا اونا حالا غذایی رو که انسان میخوره یا حیوان میخوره اونا به یه چیز دیگری اطلاق کردن و در جای دیگه به کار بردن. اون مربوط به کم اطلاعی اونهاست، نه مربوط به مثلا ظلم و ستم اونها و کم اطلاعی ما که اینا رو بر ما تحمیل کرده باشن. در برخی از موارد هم البته هست که برخی از الفاظ در یه زبان یه معنا داره، در یه زبان دیگر یه معنی داره، یه معنی دیگری داره. بسیاری از کلمات هست که مثلا ما به این کفش ها و این چکمه های سربازه میگیم پوتین، این ربطی به مثلا زبان روسی نداره که اونا مثلا رئیس جمهورش پوتینه، که ما پوتین میگیم یه معنا داره، اون پوتین میگه یه معنای دیگری داره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.